بود جاده تگرگ و خیز بود تو باز بیگردت باشه حتی تو گل و ماسه.
ای بابا این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
هفت صبح به زندگی سلام کن. زندگی سلام کن.
زنگ ورزش زنگ ورزش.
سلام و روز بخیر، دکتر امیر مردانی هستم، متخصص پزشکی ورزشی. در زنگ ورزش امروز میخواییم در مورد تمرینات تقویتی زانو صحبت کنیم. بسیاری از افراد به علل مختلف آسیب‌های ورزشی یا آرتروز زانو از دردهای زانو شکایت دارند. یکی از درمانهای اصلی که میتونه بسیار درد زانو رو کاهش بده تقویت عضلات رانه که جزء اصلی درمان دردهای زانو در کسانی که دچار آرتروز زانو هستند. ساده ترین تمرینی که برای این حالت وجود داره بالا آوردن صاف پاس. برای این حالت روی زمین دراز میکشیم، دو تا بازو رو برای تعادل بیشتر در دو طرف بدن قرار میدیم، زانوی چپ رو خم میکنیم به صورتی که کف پای چپ روی زمین قرار بگیره، بعدش عضلات رون رو سفت میکنیم و پای راست رو به آرومی بالا میاریم به صورتی که هیچ خمیدگی در زانو وجود نداشته باشه و پا کاملا صاف باشه. در این حالت 3 ثانیه مکس میکنیم و بعد آپا رو به آرومی پایین میاریم. این حرکت رو 10 تا 12 بار میتونیم تکرار کنیم. برای اینکه این حرکت رو در حقیقت شدیدتر کنیم میتونیم از وزنه استفاده کنیم، وزنه هایی که به صورت وزنه های مختلف به مچ پا بسته میشه بهش میگیم ویت کاف، یا در حقیقت وزنه هایی که روی مچ پا بسته میشه میتونه بسیار مفید باشه برای ما. اگه در خونه وزنه ای نداریم میتونیم برای مثال از یه دونه کیسه شیر یا یه دونه کیسه ای که تو شن یا برنز باشه استفاده کنیم، اینو روی مچ پا قرار بدیم و این حرکت رو انجام بدیم. این حرکت رو به صورت استاتیک هم میشه انجام داد، یعنی که جایی که به سرعت این پا رو بیاریم پایین 10 ثانیه پا رو بالا نگه داریم. این تمرینات رو میتونیم به صورت متناوب در پای چپ و راست انجام بدیم. افرادی که به صورت تو ادارات هستن و میخوان عضلات 4 سر تقویت کنن این حرکت رو روی صندلی هم میتونن انجام بدن. برای اینکه بخوان این کارو کنن روی یک صندلی صاف میشینن، پای چپ رو کمی به سمت عقب میرن به صورتی که پنجه پا روی زمین باشه، بعدش پای راست رو به صورتی که زانو در زاویه 90 درجه است از مفصل ران به سمت بالا میارن، 3 ثانیه نگر میدارن و بعد دوباره میندازن. این حرکت رو 10 تا 12 بار میتونن تکرار کنن و 3 بار در روز این ست های 10 تایی رو داشته باشن. امیدوارم که روزی پر از انرژی و شادی داشته باشید.
همیشه قدم اول مهمه. قدم اول رو همین الان برای سلامتی خودت بردار.
اگر بنشسته بر پایینت گرد ز ورزش روح خود را سیغلی کن.
دوست خوبم سلام، دوباره بر تو، صبحتم بخیر باشه. بهت پیشنهاد میکنم که باید خودت مراقب خودت باشی و زندگی رو برای خودت دلچسب کنی. برای این کارم واقعا چی بهتر از ورزش؟ یعنی همیشه ورزشکار باش و پر انرژی، تنت هم سالم. اما ممنونم، در کنار ورزش کردن قراره به ما بگی که راهکارهای مدیریت مصرف برق منزل شما در این فصل تابستان که حدوداً 13 روزش هم سپری شده به چه صورتیه؟ ما سراپا گوشیم که بشنویم و یاد بگیریم. 30102 شماره پیامک 2265-2876 تلفن. خیلی متشکرم از آقای سعید توتونچیان از مشهد مقدس که گفتن من خیلی خوشحالم چون دوستان خوبی مثل شما در شبکه رادیو سلامت دارم. هوای مشهد عالی، ابری و خنک، به اتفاق همکارانم داریم چای مینوشیم. خوش به سعادتتون آقا سعید عزیز. اما شما و همکاران بزرگوار به ما نگفتید که راهکارهای مدیریت مصرف برق در منزل شما به چه صورتیه. آقا سعید، محبت کردین پیامک رو ارسال کردی، در مورد اصل قضیه نمیخوای صحبت کنی؟ فاطمه خانم اکسیری سلام بر شما، صبحتون هم بخیر باشه. گفتن که ما در مصرف برق خیلی صرفه جویی میکنیم و استفاده از وسایل برقی در اوج مصرف رو حتما از این قضیه جدا خودداری میکنیم و ما همیشه به خاطر کم مصرف کردن تشویقم میشیم، حتی در مصرف آب و گاز هم محتاط هستیم. درود بر شما.
با سلام، ما برای صرفه‌جویی در مصرف برق در تابستان خیلی خوبه که به اون زمانهای مصرف برق خانگی که به صورت پیک مصرف از طرف وزارت نیرو مشخص شده توجه کنیم. در اون ساعات از ماشین لباسشویی، جاروبرقی، ماشین ظرفشویی استفاده نکنیم.
پول کمترین استفاده کنم، کمترین پول برقه واسه میاد. حتی دستگاه هایی که به برقه پیش رو در میاد قطع بشه، چرا که کنه اونم مصرف کنه و استهلاک دستگاه هم زیاد بشه. امیدوارم همه ما بتونیم چه آب، چه برق، چه گاز رو اندازه مصرف کنیم که دیگران بتونن استفاده کنن. مرمون شما بسته.
خیلی تشکر میکنم از شما آقای وسوقی، خانم کریمان و الان پیامک هم که میخونم خانم باقرزاده از قائم شهر، که خانم باقرزاده هم اجازه بدید من پیامکشو بخونم. گفتم من لباسهای تمیز رو با دست میشورم، لامپای اضافی رو خاموش میکنم، از کولر ترجیحاً کمتر استفاده میکنم، یه ذره گرما رو تحمل میکنم و به یاد اونایی که برق ندارن هستم. بعضن هم از جاروهای سنتی استفاده میکنم یا جاروهای دستی به جای جارو برقی. ما دنبال همچین پیشنهادهایی هستیم که من مثلا در فصل تابستون در مصرف برق صرفه جویی میکنم. خب دمتون گرم، اما چی کار میکنید؟ این خیلی مهمه.
چشم خورشید روشن، چشمات آوا کردی، آسمون آبی شد، صبح زیبا کردی. ای که با لبخنده روزم رو میسازی، با چشات امید و به دلم میندازی. روز از نو، زندگی از نو، عشق تمرین بندگی از نو، خوشبختی، دلخوشی، خدا بسپاره. روز از نو، زندگی از نو، تمرین بندگی از نو، خوشبختی، دلخوشی یعنی تو ناب در این حال خوش و شادی قرنی. دیروز گذشت و تو دلامون هنوزم حس امیده، امروز تو دریاب که فردا هنوز از راه نرسیده، نرسیده روز از راه. زندگی از نوعه تمرینه، بندگی از نوعه خوشبختی، دلخوشی آرامش، دنیا تو به خدا بسپارش. روز از راه زندگی از نوعه تمرینه،
صبحتون همراه با عشق و مهربانی. عزیزان همراه با برنامه به زندگی سلام کن از شبکه رادیو سلامت. همه ما خوبان میتونیم از منابعی که در زندگیمون در اختیار داریم بهترین استفاده رو ببریم، به شرط اینکه بتونیم همه چیز رو به خوبی مدیریت کنیم و از مصرف بی رویه هم جلوگیری کنیم. خیلی از حالا اصلا خودم عرض میکنم، خیلی از ما ممکنه فکر کنیم که منظور از مدیریت مصرف کم مصرف کردنه، اما واقعا مدیریت مصرف به معنای کم مصرف کردنه؟
تولید داروهای ضد سرطان،
ادجوانت‌های واکسن، داروهای بیولوژی،
تجهیزات پزشکی یک بار مصرف پلیمری،
تکنولوژی فرابنفش برای ضد عفونیه،
کیت‌های آزمایشگاهی تشخیص مولکولی
برای اولین بار در ایران.
8 ماه کار طراحی و ساخت دستگاه طول کشید.
نام ایران همواره با نام علم و دانش همراه و همتراز بوده. دانشمندان ایرانی قله‌های بلند افتخار و پیشرفت را با خود باوری و تلاش در نوردیدند.
افزایش تولید و تقویت عرضه کالاهای داخلی به بازار، تولید را جایگزین واردات می‌کند. مهدی کریمی، مدیر عامل شرکت هزار دستان خزر.
شرکت ما در زمینه تولید انواع دستکش‌های ظرفشویی خانگی، صنعتی و دستکش‌های معاینه و یک بار مصرف فعالیت داره. در واقع دستکش‌های لاتکس رو ما تولید می‌کنیم. حدود 10 ساله که الان تو این زمینه فعالیت داریم. انواع دستکش‌های ظرفشویی، دو لایه، سه لایه، انواع دستکش‌هایی که تو مصارف ساختمانی به کار میره و با شیوع ویروس کرونا دستکش‌های معاینه یا در واقع همون یک بار مصرف رو ما به سبد تولیداتمون اضافه کردیم. کارخونه به سبب خب شرایط فیزیکی و شرایط محیطی که باید داشته باشه، چون مواد اولیه ما در کشور هست، در جایی باید باشه که مرطوب باشه و در شهر رشت هست.
ایران من، ایران من، ای کشور ایمان من، هر چیز خواهی روی چشم، حتی تو خواهی جان من. ایران من، ایران من، دوست چه دارم ای وطن، فرمان بده تا جان دهم، پیشت باشد جان خان. یک نه دارم تا عبد، دور از تو باشد چشم بد، تا روز مرگم ای وطن، نام تو باشد یاد من. گر من بمیرم باک نیست، از بس به جانم ساک نیست، هر راه میرم بدان، جان تو باشد جان.
تولیدی که بنیانش علم باشد و اندیشه، چنان قد خواهد کشید که جهان را در بر خواهد گرفت.
یه همکاری که با دانشمندان در حوزه نانو داشتیم، تونستیم برای اولین بار دستکش ظرفشویی رو آنتی باکتریال بکنیم. با همکاری این عزیزان و الان دستکش آنتی باکتریالمون تولید کردیم و در فروشگاه‌های زنجیره عرضه میشه و با توجه به شرایط فعلی و شرایط پاندمیک هستش، این دستکش خیلی موثر هستش و میتونه به نوبه خودش خدمتی به سلامت جامعه ما بکنه. مشخصات ویژه‌ای هم داره. خب اولا که معطر و به خاطر نوع و کیفیت قالب‌های ساختش به خاطر یه لایه بیشتر مقاومت بهتری داره، مطابق با ارگونومی انگشتان دست ساخته شده، بوی بد لاتکس رو نمیده و سر تا سر این دستکش از داخل پوشیده شده از یه لایه از پودر پنبه همان کتان که مانع تحریق دست و سرخوردگی و چسبیدن دست به دستکش میشه و دست راحت وارد دستکش میشه و خارج میشه.
جهش تولید با مشارکت مردم، برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند.
صبحتون بخیر باشه دوستان. یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض کنم و اونم اینه که مدیریت مصرف به معنای کم مصرف کردن نیست، به معنای درست و به اندازه مصرف کردنه و اینکه اصلا ما بتونیم هر چیزی رو که مصرف میکنیم مدیریت کنیم و اسراف نکنیم. اون وقت برای منابع مختلف، حالا منابع انرژی، منابع طبیعی، مطمئن باشید که دچار مشکل نخواهیم شد. همچنان شما فرصت دارید که از راهکارهای مدیریت مصرف برق در منزلتون، اونم تو فصل تابستون، برای ما صحبت بکنید. 30102 شماره پیامک، 22652876 تلفن اینجا. به زندگی سلام کن. سلام کن.
صفحه روز.
بله دوستان، رسیدیم به بخش صفحه روز در برنامه به زندگی سلام کن. آقای امینان هم به جمع ما پیوستن. خیلی ارادت قربان، خوش آمدید.
درود بر شما و درود به شنونده های عزیز. بله، صفحه روز امروز هم میخوایم ورق بزنیم و در کنار مردم.
بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
مدرسه سازی یکی از کارهای بزرگی است که تو بخش خبر هم من عرض کردم. دیروز همایش ملی مدرسه سازا برگزار شد و همه اونایی که دغدغه مدرسه سازی دارن اونجا جمع شده بودن. کلی همایش هم در استانها به صورت جداگانه آقای شجاعی برگزار شده بود.
بله.
و حالا این همایش دیروز دیگه همایش ملی بود و تجلیل شد از خیران و عزیزانی که مدرسه سازی رو سر لوحه کار خودشون قرار دادن. دولت شهید رئیسی دولتی بود که به هر حال به گفته وزیر آموزش پرورش دولت تحول در حوزه مدرسه سازی بود و به گفته ایشون ایران به کارگاه مدرسه سازی تبدیل شد. موضوع صفحه روز امروزمون همینه و میخوایم در رابطه با این موضوع صحبت بکنیم که چه مسیری طی شده. اگر
بسیار عالی، سلام.
مهمان تلفنی برنامه ما آقای دکتر ملا احمدی هستند، عضو محترم هیئت مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز و البته رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز اصفهان. آقای دکتر ملا احمدی سلام بر شما، صبح بخیر، خوش آمدید به برنامه به زندگی سلام کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام صبح بخیر دارم خدمت عزیز تالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز شما، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. کار بزرگی صورت گرفته، مدرسه سازی داره سرعت بیشتری میگیره نسبت به سنوات گذشته. 20 سال پیش من یادمه وقتی مجمع خیرین برگزار میشد یا این خیرین مدرسه دور هم جمع میشدن، شاید خیلی تبلیغ میکردم که بیایید مدرسه بسازید و خیلی چیزهای دیگه. الان میبینیم که صف مشتاقان مدرسه سازی داره روز به روز طولانیتر و بزرگتر میشه. بفرمایید الان در چه جایگاهی قرار داریم، چند خیر مدرسه ساز در کشور دارن کار میکنن و چه کارهایی انجام شده؟
خب جا داره من یاد بکنم از پدر مدرسه سازی ایران و مؤسس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور مرحوم دکتر حافظی که این گام بلند رو در عرصه توسعه کشور و توجه به زیرساخت‌های آموزش و پرورش در این کشور برداشتن. خب سال 1378 که جامعه خیرین مهندسان کشور ما افتتاح شد و تأسیس شد، از عدد حدود 17 میلیارد تومان شروع شد این جریان مدرسه سازی و تعداد اندکی که به عدد انگشت‌های دست هم نمی‌رسیدن و امروز بعد از 25 سال پر افتخارترین نهاد مردمی کشور جامعه خیرین مدرسه ساز با حدود 50,000 نفر خیری که 150,000 کلاس درس تا امروز تقدیم دانش آموزان این سرزمین کردن. خب این گام بلندی که برداشته شد در 3 سال گذشته یک جهش خیلی زیادی رو داشت. اون هم یک نکته است که من استدعا دارم دوستان دولتی ما به این موضوع توجه بکنن. توجه ویژه حضرت آیت الله رئیسی به مشارکت مردم و نقش مردم در اداره کشور باعث شد که کارگروه ویژه‌ای در دفتر ایشون برای رسیدگی به امور خیرین تشکیل شد و سهم حدود 4,000 میلیارد تومانی که ما در ابتدای دولت 13 داشتیم رسید به 12,000 میلیارد تومان در پایان سال 1402 و یک تعهدی رو داریم برای خودمون ایجاد میکنیم که در پایان 403 این عدد 12,000 میلیارد تومان برسه به حدود 20,000 میلیارد تومان.
درسته. آقای دکتر توی برنامه هفتم 1,000,000 دانش آموز حالا به غیر از اتباع و مهاجران به جمعیت دانش آموزی کشور اضافه میشه، یعنی سالانه 200,000 دانش آموز ما افزوده میشه به تعداد دانش آموزانمون. بنابراین باید یک برنامه مدونی آماده باشه برای مدرسه سازی که خب حالا دولت خودش یه برنامه قطعا داره و خیران مدرسه سازم پای کار خواهند بود. مردم اگر دوست داشت، حالا من اونجور که رصد میکردم گویا یک اطلسی هم در اختیار خیاران قرار گرفته که مکانهایی که تا 20 سال آینده کانون جمعیت و ترکیب جمعیتیش تغییر نمیکنه، هم اونایی که جمعیت زیاد میشه هم اونایی که تغییر نمیکنه، ارائه شده که ما بتونیم مدرسه بسازیم. الان خود مجموعه خیران مدرسه ساز آیا برنامه مدونی دارن که به این مسیر حرکت بکنن و جذب حداکثری مشارکت مردم رو داشته باشن؟
بله، جامعه خیران مدرسه ساز کشور سال گذشته مأموریتی رو برای همه مجامع استانیش تعریف کرد، تهیه اطلس نیازهای فضاهای آموزشی و مکانهای آموزشی مأموریت مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان اصفهان شد. امروز ما اطلس نیازهای آموزش پرورش رو آماده کردیم، در نوسازی مدارس این رو در اختیار استانهای کشور قرار میده که تمام به اصطلاح نیازهایی که آموزش پرورش‌های مناطق و نواحی کشور دارن بر اساس دوره تحصیلی، بر اساس جنسیت، بر اساس نیاز هر منطقه، بر اساس سند آمایش سرزمینی این اساس داره آماده میشه. تقریبا بالای 50% اون عملیاتی شده و امروز در دستور کار قرار گرفته که اگر خیرین ما امروز مراجعه‌ای داشته باشن برای ساخت مدرسه، ما میتونیم دقیقا اولویت بندی بکنیم، اولویت ها مشخصه در کدوم منطقه، در کدوم شهرستان، در کدوم ناحیه و با چه نوع دوره و جنسیت تحصیلی رو ما برای دانش آموزانمون نیاز داریم که این اتفاق رقم خورده و الحمدلله آماده شده، در دستور کار سازمان نوسازی و مجامع خیرین ما قرار گرفت.
آقای دکتر، نکته که هست اینه که فقط تخریب و ساختن نیست، گاهی وقتا شاداب سازی مدارس هم هست. حالا رئیس سازمان نوسازی مدارس گفته بود 70-80,000 تا کلاس درس ما نوسازی کردیم با کمک خیران مدرسه ساز و دوستانی که داشتن کمک میکردن. این برنامه هم توی مجمع وجود داره؟
بله، ما در جامعه خیران مدرسه ساز 3 طرح رو داریم دنبال میکنیم. مدرسه سازی است که رسالت اصلی و قدیمی ما بوده، باب جدیدی رو باز کردیم در عرصه آموزش پرورش و کمک به مدارس، بحث مدرسه یاری. مدرسه یاری دقیقا همین نکته است که از سابی اشاره کردید. خیرین ما میان کنار مدارس قرار میگیرن، بهسازی، بازسازی، کمک به تجهیزات، کمک به تعمیرات، و بحث شادابسازی مدارس در طرح‌هایی که حالا به مناسبت‌های مختلف اتفاق می‌افته، این در عرصه مدرسه یاری ماست. گام دیگری که برداشته شده مدرسه داری است که ما خیرین رو داریم وصل می‌کنیم به مدارسمون، حداقل مدارس که خودشون می‌سازن، که جریان کیفیت بخشی، اثر بخشی وحده آموزش، کمک به محتوای آموزشی، کمک به تجهیزات مدرسه، هم در عرصه سخت افزاری هم در عرصه نرم افزاری خیرین بیان وارد بشن. و امروز الحمدلله توفیقات بسیار بسیار خوبی، هرچند که مدت کوتاهی عرصه مدرسه یاری رو شروع کردیم، اما فکر میکنم یک راه طولانی رو رفتیم ما الحمدلله.
همه این راهی هم که رفتیم آقای دکتر مبتنی بر اصول استاندارد بوده، یعنی مدارس ما مدارس استانداردی بوده؟ آیا این مناسب سازی ها استاندارد بوده؟
دقیقاً ببینید، ما اگر نوسازی مدارس مدرسه ای رو تایید نکنه که این ادامه فعالیت آموزشی درش امکان پذیره، اصلا وارد اون نمیشین. فقط
من یه نکته رو بگم، حالا فقط چون زمانمون خیلی محدوده و یه سال دیگه منم مونده، در کنار مدرسه سازی در نقاط محروم و شهرستان های دور افتاده و شهرهای دور افتاده، به نظر من به فکر تهران و مناطق محروم تهران هم باشید. من خودم در منطقه ده تهران، یه دیگه وسط تهرانه، مدرسه رو میشناسم که واقعا در رو سر دانش آموزا خراب میشه، ولی هنوز نوسازی مدارس وارد نشده. امیدوارم اتفاق بیفته. فقط سوالی که من دارم اینه، مردم عادی میخوان کمک کنن، همراه بشن، مدرسه سازی پول ندارن یه مدرسه بسازن، میخوان پول 10 تا دونه میسندلی و نیمکت رو بدن، چیکار باید بکنن؟
ببینید ما طرحهایی رو داریم که به اصطلاح در نوسازی مدارس به اصطلاح اطلاعاتش هست، از جامعه خیرین هر استانی و جامعه خیرین مدارس کشور هست. طرح آجر به آجر، شما می توانید به اندازه یک آجر به اصطلاح در مدرسه سازی شریک بشید. شما رو حساب‌های جامعه ما هست، اطلاعات به اصطلاح مجامع خیر
وبگاهتون موجوده.
بله. هر خیری که من استدعام از ملت بزرگ ایران این هست که واقعا اگر به توسعه یک کشور فکر کنن، باید بریم به آموزش پرورش توجه بکنیم و سرمایه گذاری بکنیم. این رو خواهشم اینه، در حتی یک آجر، ما امروز مدرسه ای رو در همون تهران که شما فرمودید داریم که 250 دانش آموز ما میان کمک میکنن و این مدرسه رو میسازن، یعنی 250 دانش آموز خیر این مدرسه میشن. طرحهای چند خیری رو داریم، حتی به اندازه یک صندلی اگر کسی قرار باشه کمک بکنه، ما آمادگی این رو داریم که در خدمتتون باشیم.
خیلی ممنونم از شما، صحبت بسیار زیاده و فرصت نیست، اما امیدوارم ساخت مدرسه که قطعا در سلامت روانی، اجتماعی، اخلاقی آینده جامعه ایران اثرگذاره و خیلی نقشای مهمی رو داره در آینده کشور ما ایفا خواهد کرد، مورد توجه مردم هم قرار بگیره. دست مریضات به شما و همکارانتون. کتاب 313 نفر از مفاخر مدرسه سازم دیروز رونمایی شد، انشالله که یاران واقعی امام زمان باشن همه این مفاخر. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر مولانا،
در خدمتتونم.
خدا نگهدار.
درود بر شما آقای امینان، چه گفتگوی پر از حس و حال خوبی بود. این که اشاره کردن که حتی هزینه یک تک آجر رو هم اگر کسی بخواد حالا متقبل بشه، به نوعی در این کار قشنگ سهیم شده. و باز هم این که شنیدیم خود دانش آموز هم پیش قدم شدن در این قضیه، چون من در محضر شما بودم و گوش میکردم، بسیار حالمون رو خوش کرد در اول صبح. حالا در بخش بعدی هم در خدمت شما خواهیم بود آقای پویانخان امینان. دوستان اینجا
به زندگی سلام کن،
از دور سلامت میکنم، ایرونی ای هم بتنم، هر جای سیما با تنم، هر جای خاک میهنم، متو دعوت میکنم به ساحل دریای جنوب، به صفای بندر و دیدنی ای وقت غروب، به خطه گرم جنوب، به ساحل خلیج فارس، شکوه سرزمین فارس، ایران سلامت میکنم.